شما در پیش برنامه الف به بسم الله. هر روز رأس ساعت 13 از رادیو گفتگو. برگزاری 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب میگذره و ما اینجا در استودیوی شماره 1 معاونت صدا در مصلای تهران هستیم، تمام قد به افتخار کتاب و اهالی کتاب. آینده خواندنی است. اینجا از کتاب میگیم، از کتاب میشنویم و خلاصه هر آنچه که مربوط میشه به نمایشگاه بین المللی کتاب رو با شما دوره میکنیم. نویسندگان، شاعران، ناشران، همه و همه مهمانهای عزیز ما هستند که انشاءالله در بخشهای مختلف برنامه در خدمتشون هستند. اگه دوست داشتید که برنامه ما رو بشنوید که رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، اگه خواستید برنامه ما رو ببینید ایران صدا و سایت رادیو گفتگو. و اگه خواستید تشریف بیارید اینجا که ما روی ماه شما رو ببینیم که ما مستقریم در شبستان روبروی درب 35، این فضای بازی که پشت شبستان هست زده استودیو شماره 1 معاونت صدا، بالاخره ما رو پیدا میکنید دیگه، تشریف بیارید در خدمت. جمعی از بهترین ها اینجا هستند هر روز برای اینکه بهترین برنامه رو تقدیم به شما بکنن. جناب آقای مسعود فروتن، سلام عرض میکنم استاد.
سلام، آینده خواندنیست، در خدمتون هستیم.
ما همیشه بخش اولمون رو در روی که در خدمت جناب آقای امین خرمی هستیم. آقای خرمی سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سرکار خانم لواسانی، نازنین همراهان شبکه رادیویی گفتگو، چه اونها که ما رو میشنون چه میبینن، از بوستان علم و معرفت مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عرض ادب و احترام.
مثل هر سال شهاب دارابیان همینجا هست و گفتگوهای بسیار خوبی رو همراه شهاب دارابیان خواهیم داشت. آقا سلام.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. سلام خانم لواسانی، سلام استاد فروتن، سلام امین خرمی، سلام آقای ایمانیان، سلام به مردم عزیز ایران، خیلی خوش اومدید.
ما کتاب خان سلام رو داریم با جناب آقای رضا ایمانیان. آقا سلام علیکم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خانم ها و آقایان ایرانی. اینجا نمایشگاه 34 کتاب تهران هست و همچنان کتاب داره به ما سلام میده، ما هم جواب سلامش خیلی زود بدیم.
ما اینجا از هیچ خبری غافل نمیشیم، نه تنها خبرها رو دوره میکنیم که به حواشی و خبرهای درگوشی هم میپردازیم. خانم زهرا بالاور عزیز اینجا هستند که در بخش روی خط 34 از خبرگزاری صدا و سیما در خدمتشون هستیم و خبرها رو برای ما میگن. زهرا جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم لواسانی عزیز و شنوندگانی که ما رو از رادیو گفتگو میشنوند.
ما یه بخش کتاب بازی داریم امسال واسه اولین بار و توش چیکار میکنیم؟ کتاب های کودک و نوجوان رو واسه شما معرفی میکنیم. این کارو منم نمیکنم، یک مجری کودک عزیزا هستن اینجا، کتابا رو واسه شما میخونن، داستانا رو دوره میکنن و با چه زبان قشنگی و با چه لحن شیوایی. سلام علیکم کوثر نظری عزیزم.
سلام خانم لواسانی و شنونده های عزیز، امیدوارم در نمایشگاه بهتون خوش بگذره.
خیلی متشکرم. سومین روز از اردیبهشت ماه چهارمین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ویژه برنامه الف به بسم الله. آقای فرسند حال شما خوبه؟ اوضاع بین کتاب و اهالی کتاب خوش میگذره؟ همه
خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده و ما هم سهمی داریم. من داشتم میومدم اینجا قبل از اینکه بیام در محوطه، یک یه جایی، یعنی کیوسکی دعوتم کردن رفتم تو، اونجا دیدم راجبه نظر کتاب صحبت میکنم. خیلی برای مردم
بله.
خواستن که راجبه این نظر کتاب صحبت میکنم. بله. خیلی مسئله جذاب و دلخواهیه که شما میتونین چند تا کتاب نظر کنین و برای یه جایی بفرستین، برای مدرسه ای، برای اداره ای، برای حتی برای زندان. من یکی دوستان من که کتاب روشی داره گفته بهش که اگه کتابی که نمیخواید بفرست، ما میفرستیم برای زندانیان که وقت دارن کتاب بخونن و هر کتابی رو میخونن. من از اینجا پیشنهاد میدم که ما هم شما هم حتما این کارو انجام بدیم و کتابایی رو که یه بار خوندیم و فکر کنیم دیگه کافیه، نباید حتما نگهش داریم تو کتابخونمون، بلکه بفرستیم برای این جو جاها.
آقای فروتن خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. حالا اینو بهتون میگم، هفته پیش من با یک عالم کتاب رفتم یکی از کتابخونه‌های عمومی کشور و اونها رو تو همین نظر در واقع اهدای کتاب اهدا کردم. یه توضیح بدم درباره فرمایش آقای فروتن. این نظر کتاب پویشی هست که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در واقع برگزارش کرده و شما میتونید هر کتابی رو که دیگه بالاخره یه بار خوندین یا ازش چند تا دارید و به نزدیکترین کتابخونه عمومی محل زندگیتون برید یا حالا هر جایی که دوست دارید و اینا رو اهدا بکنین. دوستان ما در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کتاب‌ها رو میرسونن به حتی دورترین کتابخونه‌های عمومی که در شهرهای دور احیانا شهرهای محروم هست و خیلی اتفاق جذاب و ویژه‌ایه. امیدوارم که هممون به این پویش بپیوندیم و کتاب‌هایی که بالاخره یه بار خوندیم یا ازش اضافه داریم رو حتماً در واقع اهدا بکنیم. ضمن اینکه این رو هم بگم، فردا رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم مهمان برنامه ما خواهند بود. در رو بخش ابتدایی برنامه و گفتگویی که همراه جناب آقای امین خرمی و دو مهمان گرانقدر خواهیم بود.
رو در رو
گرامی دوباره سلام.
عرض ادب و احترام مجدد به شما سرکار خانم لواسانی، نازنین همراهان یار مهربان. بسیار خوش سعادتم که در این گاه و آن عالی در خدمت شما و دو سرور عالی مقام هستم.
خواهش میکنم. ما در بخش رو در روی امروز قراره که درباره چالش‌های نظام توزیع، بازم این از اون بحث هاست
بله،
که مفصل میشه بهش پرداخت، صحبت بکنیم. در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی نسب، مدیر نشر جمال، و جناب آقای محمد امین حاجی علی رضا، نویسنده و پژوهشگر، که مطمئنم با حضور هر دو مهمان گرانقدرمون بحث بسیار خوبی رو خواهیم داشت. بفرمایید شما. با
بسیار سپاسگزارم خدمت هر دو سرور عالی مقام، عرض ادب و احترام دارم. رویکرد و نگاه در دو سوی میز از دو نسل متفاوت بر نمطی مشترک، حوزه کتاب. به هر دو بزرگوار عرض ادب و احترام دارم. من اجازه میخوام که جناب حاجی علیرضا بنا به رسم ادب بحث رو با حاج آقا شروع بکنم و بعد به شکل مشترک با هر دو عزیز همراه هستیم. یه نکته ای بگم، دوستانی که خیلی پروپا قرص جریان نشر دنبال میکنن، حداقل تو این چند سال اخیر مدام شنیدند که یکی از آسیب‌های حوزه کتاب مسئله کاغذ و گرانی اونه. کمتر از یک ماه پیش برنامه‌ای در همین شبکه رادیویی رادیو گفتگو در خدمت جناب دکتر سبحانی نسب بودیم، جمله‌ای گفتن که فضای رسانه‌ای رو در حقیقت ترکاند و اون که مسئله کاغذ اولویت یا دغدغه بدنی نشر نیست، حداقل در رتبه‌های اول تا سوم و مؤلفه‌های دیگری است. امروز بر یکی از اون مؤلفه‌ها دست گذاشتیم، چالش توزیع. با همین روی کرد حاج آقا فتح‌باب، بفرمایید و گفتگو رو آغاز کنید.
خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند یا میبینند سلام عرض میکنم و امیدوارم بحث خوبی رو داشته باشیم. ببینید، چون در این زمینه زیاد میشه گفتگو کرد، من یه نکته رو میگم. یکی از مشکلات توزیع اینه که خوب تولید نمیشه.
بله.
یعنی یه زمانی بازاریابی اینجوری بود، کتاب تولید میشد یا هر محصولی تولید میشد، بعد در فکر این میافتادیم چجوری توزیع کنیم، چجوری بازاریابی کنیم، کجا بازارشه.
درست.
امروز بازار قبل از تولید ایجاد میشه، بررسی میشه و نیازسنجی میشه اساسا اگر این کتاب چاپ بشه بازار داره یا نداره.
دقیقا.
حتی اگر تو ویترین قرار گرفت فروش داره یا نداره. ما ضمن این که الان بزرگترین مشکلی که شاید ناشران، نویسندگان و بگیم زنجیره نشر باهاش روبرو هست، عدم دسترسی کتاب خوب برای خیلی از خانواده ها هستش. یعنی میگیم عدم ویترین، ولی مهمتر از اون تولید کتاب های خوبی هستش که مخاطب وقتی با کتاب با ویترین روبرو شد با شانسی روبرو نباشه. من این کتاب رو برداشتم خوندم، این که خوب نبود، برم این کتاب دیگه. من الان یه مدتی بود خیلی کتاب خوندم.
بله.
حسنش این بود که هر کتابی میخوندم میگفتم چقدر خوب بود. بله. یه کتاب دیگه رسیدم، به یه کتابی پوچ در اومد، سلسله مطالعه منو برید. یعنی چند ماه دیگه نتونستم مطالعه بکنم. وقتی ویترین ما میشه مجموعه ای از شانسی ها که باید پرپوچ کنیم بخریم.
بله.
این بزرگترین آسیبه برای ویترین. لذا من میخوام بگم توزیع یک زنجیره ای داره که بسیار مهمه. مهمترینش این هستش که در حقیقت ما بتونیم از پیش از تولید نیازسنجی بکنیم، بدونیم مخاطب ما کی هست، بعد مهندسی محتوا، معماری محتوا، تولید خوب داشته باشیم.
بله.
اون وقت بگیم آیا وقتی در ویترین قرار گرفت خریده میشه یا نه، و آیا این موفق خواهد بود یا نه. به نظر من بزرگترین چالش ما برای توزیع هم تولیده.
اتفاقا جناب دکتر، نگرشی که در سومین روز از برنامه الف بسم الله در چهارمین روز نمایشگاه دارید مطرح میکنید، زنجیره ای از ابتدای برنامه نخست ما با جناب آقای حاجی آبادی مدیر هزاره ققنوس بود که دقیقا به همین مؤلفه اشاره کرد. شما رو با این رو کرد خطاب قرار میدم، علاوه بر این که بار دیگر عرض ادب و احترام دارم. دقیقا با نگرش به فرمایش جناب دکتر سبحانی نسب، شاید اگه به یک دهه یا دو دهه قبل برگردیم این نیازسنجی و ذائقه‌سنجی صورت میگیره، ولی امروز ناشر کتاب رو تولید میکنه و تازه بعدش یادش میفته که باید دنبال مخاطب بگرده و خیلی از اونها دست خودش میمونه، تهش حتی به خود نویسنده میگه کتابتون رو ببر بفروش. در خدمتتونم آقا.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما خدمت مهمان محترم. یه نکته ای هم که این وسط هست، کتاب های خوبی که داره منتشر بله. میشه هم به سختی به دست مخاطب میرسه.
درسته.
یعنی به غیر از این که حالا کتاب خوب منتشر نمیشه، تولید نمیشه، کتاب هایی هم که داره منتشر میشه و قابلیت این رو داره که به دست مخاطب برسه، بعضا میبینیم که چاپ یکش مثلا با تیراژ 1000 تایی سال هاست مونده، 2 سال 3 سال مونده و این
یه حالا چاپ 220 تا روی
چاپ دیجیتال که دیگه واقعا یه اوضاع عجیبی درست بله. کرده. خیلی مشکلات فکر میکنم فراتر از این باشه، یعنی ما اگر که بتونیم کتابهای خوبمون رو به غیر از تهران به سایر نقاط کشور برسونیم، خیلی از مشکلاتمون برطرف میشه و مخاطب خودش دیگه بازار رو تعیین میکنه. ما الان یکی از مشکلاتی که میبینیم تو نمایشگاه اینقدر شلوغی هست به خاطر اینه که خب توی شهر خودش نداره این کتاب رو، این حجم از وسعت و حالا همگونی کتاب ها تو شهر خودش طبیعتا نیستش که توی ایام نمایشگاه میاد سمت اینجا. و حالا مثلا یکی از حوزه هایی که ما میتونیم کمک بکنیم به این موضوع بحث کتاب الکترونیکه، که حالا کتاب الکترونیک خودش چالش های خاص خودش رو داره، اما فکر میکنم که ما اول باید برگردیم به این که کتاب ها رو به دست مخاطب خودش برسونیم و حالا معرفی بکنیم، توی این حوزه بیشتر آسیب شناسی باید بشه.
این موزل توزیع کتاب از تهران به شهرستان هم که مدت هاست همه درگیرشن، من نمیدونم چه جوری قراره حل بشه، چون من خودم آقای خرمی بزرگواران، من خودم درباره مثلا دوتا کتاب خودم واقعا هر چه تلاش کردم دیدم نه، شهرستان اصلا توزیع درستی نداره، یعنی ناشر میگه دادم به پخش کننده
بله.
پخش کننده انگار فقط تهران رو در واقع ویزیت میکنه و اصلا فکری به حال شهرستان، حالا حتی شهرهای بزرگ، یعنی من الان اینجا دغدغم اینه که باید به شهرهای کوچک و اطراف هم برسه، ولی حتی در مرکز استانها هم کتاب توزیع نمیشه و مجبورن که حالا بالاخره اینترنتی سفارش بدن و شرایط دیگه.
مسئله ویترین که در حقیقت جناب دکتر صبحانی نسیم بهش اشاره کرد همین آسیبو با خودش به همراه داره و البته تمرکزی که عموما کسانی که در کار توزیع هستن بر پایتخت و عدم توجه هم عاملی دیگر. در عصر ارتباطات این هزاره جدید، 2 سال از قرن جدید خورشیدی رو جناب دکتر صبحانی نسیم پشت سر می‌ذاریم، من واقعا وام می‌گیرم از فرمایش سرکار خانم لواسانی برای حل شدن این آسیب، رویکرد، نگاه، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری چه مؤلفه‌ای باید در نظر گرفته بشه؟
ببینید، کار جدیدی که به برکت ویروس منحوس کرونا اتفاق افتاد
خیرم این... داشته بس
بله، اینی که فضای مجازی نمایشگاه ایجاد شد
بله.
دوردست‌ترین مناطق ما الان دسترسی به کتاب رو داره
بله. بله.
خب این یکی از فکرهایی هستش که باید تقویت بشه. ببینید، در تولید که من عرض کردم ناشر باید فکر بکنه، هزینه بکنه و خودش رو رشد بده.
درست.
ولی در بحث توزیع نمیگم باید دولت بیاد سیستم توزیع راه بیاندازه، ولی چون یک معضل بزرگی هستش باید یک فکر بزرگی بیاد، یه حمایت بزرگی بشه، یه بخش خصوصی که تکلیف داشته باشه در طی 5 سال شریان‌هایی برای توزیع در کل ایران تولید بکنه، در حقیقت کتاب فروش‌ها رو شناسایی کنه، تقویت کنه، سهم براشون قرار بده و اینها رو کمک بده که اونها هم به رشد خودشون در حقیقت بله ادامه بدن
بله،
و اونها
بله،
نیاز به کمک
بله.
دارن. من بسیاری از کتاب فروشانی که تونستم 2 ساعت باهاشون جلسه بذارم، برخی از نکاتی که از حیث مالی باید رعایت بکنن بهشون گفتم، برخیشون از ورشکستگی نجات پیدا کردن و بخش رشد جدی داشتن. یعنی ما کتاب فروشانمون بعضی از مهارت‌های ساده مالی رو
درسته.
نمیدونن، ندارن و دچار مشکل میشن. بنابراین این نیازمند به یک حمایت ملیه، به یک حمایت دولتی جدی نیاز داره. اصلاً قرار نیست توزیع دولتی بشه، ولی نیازمند این هستش که یه مشکل بزرگه، یک فکر بزرگ، یک حمایت بزرگ بیاد این مشکل رو حل کنه. و به نظر میرسه نمونه های خصوصی موفق در جهان دیگه داریم ما و میشه اینها رو
آره الگو گرفتن، که قطعا یکی از مؤلفه ها جناب حاجی علیرضا روکر شما رو هم در زمینه مسئله آل اگر راهکاری داری یا پیشنهادی برای برطرف سازی این آسیب داشته باشین.
به نظرم میاد که الان ما سایت هایی داریم که دارن این کار رو انجام میدن، اما اون اشلی که دارن اشل کوچیکه، جوابگوی کل کشور نیست.
بله.
الان ما سایت خود نمایشگاه کتاب رو هم که نگاه بکنیم، این سایت میتونه خب مدت زمان بیشتری داشته باشه، یعنی مختص به ایام نمایشگاه یا نمایشگاه های دیگر نباشه در طول سال.
بله.
این حرفی که آجا فرمودن خیلی درست و متینه، حالا نه اینکه دولت بیاد کاری بکنه، اما زیر ساخت ها باید در حد دولتی باشه، در حد بزرگی باشه که این چرخه بتونه به کار خودش ادامه بده. ضمن اینکه باز هم من این نکته رو میگم که کتاب الکترونیک چه ایپاب چه صوتی، اینها اگر که ما بتونیم روشون یه مقدار کار بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم، توی این چرخه میتونن به ما کمک بکنن، چون دیگه لزومی نداره که کاغذ بیاد کتاب بشه، کتاب فیزیکی بشه، پست بشه. حالا این کتاب میتونه خراب بشه، میتونه به دست مخاطب نرسه، اما با یه مثلا کتابخوان خیلی راحت میتونه اون کتاب رو دریافت بکنه.
دقیقاً. بسیار عالی. من از فرهاد دهنوی اجازه کوچک بگیرم، با توجه به اینکه انتشارات جمع جز انتشارات موفق در حوزه ادبیات کودک و نوجوان هست، ما روز چهارشنبه که محور برنامه ادبیات کودک و نوجوان، بار دیگر هم در خدمت جناب دکتر صبحانی نسب باشیم و معرفی کاملی از انتشارات جمال هم داشته باشیم
و آثارشون.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکرم. گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر صبحانی نسب، مدیر نشر جمال، و جناب آقای محمد امین حاجی علیرضا، نویسنده و پژوهشگر.
کتابخوان سلام.
آقای ایمانیان سلام. کجای نمایشگاهی؟
منم سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستیم، 34مین دوره، و همینطور که روز گذشته وعده دادم، میخوایم در خدمت دو تا از بازدید کننده های جوان نمایشگاه باشیم. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید به جشنواره و نمایشگاه 34م در است.
سلام، خیلی متشکرم.
چه خبر از نمایشگاه؟
نمایشگاه که مثل همیشه عالیه، کتابای جدید منتشر شده نسبت به سالهای گذشته.
بیشتر دنبال چه کتابایی اومدی در نمایشگاه امسال؟
من خودم تو حوزه موسیقی دنبال کتاب گشتم، توی سایت هم جستجو کردم و ناشر رو پیدا کردم و اومدم دوتا کتاب گرفت.
چون صحبت از سایت نمایشگاه کردی، آیا از اونجا هم خریداری انجام دادی یا راحت بود کار کردن با سایت و بخش مجازی نمایشگاه در اصل؟
توی سایت باید اسم کتاب رو شما دقیقا بدونید و جستجو کنید تا براتون بالا بیاره، اسم ناشر و قیمت هم اونجا گفته میشه.
یعنی خود سایت به شما پیشنهاد نمیده مثلا اگر شما جستجو کنید حوزه موسیقی چه کتابهایی هست، حتما باید اسم کتاب رو کامل بدونید.
بله درسته.
فضای نمایشگاه رو چطور دیدی؟ دیدم که دوتا کتابم در دستت هست و خریداری کردی، به من گفتی دو سه تا کتاب دیگه میخوای بخری.
بله، فضا خیلی خوبه، هوا فقط یکم گرمه.
با دوستان اومدی یا تنها؟
بله با دوستان اومدی.
یکی از دوستانشون کنارشون هستن، سلام عرض میکنم خدمتون. شما کتاب تو دستتونی، همه خریداری دادین دست ایشون، یعنی که نه خودتون هم بخواید بخری؟
بله دیگه، خریدار و دست دوستان.
شما دنبال چه حوزه کتاب هایی اومدی؟
منم یه دونه موسیقی گرفتم، به رمان و اینا.
ناشرهای حوزه موسیقی آیا بودن در نمایشگاه به صورت فیزیکی؟ نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده حضورشون یا کمتر؟
دقیقا نسبت به سالهای پیشه دیگه، خوبه، ولی این به بازدیدا و اینا بیشتر بشه بهتره.
قیمت ها چطور بود؟ قیمت ها
هم خوب و
بالا نبود، گرون نبود؟
نه، تخفیفاشون هم خوب بود، عالی بود.
بسیار عالی، ممنون و متشکر از شما. همچنان در نمایشگاه 34م هستیم، اگر یه مقداری پولا رو پس انداز کنید میتونید یه سری بزنید به نمایشگاه، میشه دو سه تا کتاب حداقل خرید.
دوستمون یه جوری گفتن قیمت عالی خوب و اینا، باید به من معرفی کنن کدوم قرفه ها بود که انقدر قیمت ها خوب بوده،
یه مقدار کنایه درش بود خانم.
آره که ما هم بریم. خیلی هم ممنون و متشکر، حالا در بخش بعدی در خدمت شما هستیم.
ممنون و متشکر از شما.
چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. من مژده لواسانی هستم و به اتفاق جناب استاد مسعود فروتن، امین خوربی، شهاب دارابیان، رضا ایمانیان، زهرا بالاور و کوثر نظری هر روز اینجا در خدمت شما هستم. کجاست؟ اگه خواستید تشریف بیارید، ما دقیقاً روبروی درب 35 شبستان هستیم، زده استدیو شماره 1 معاونت صدا. بالاخره ما رو میتونید پیدا بکنید دیگه. همینجا منتظریم 1 تا 2 نیم هر روز. خدمت آقای فروتن هستیم و یک مهمان گرانقدر که از اساتید منم هستن.
بله. سلام عرض میکنیم.
سلام جناب آقای حمیدرضا شکارسری.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم، همینطور استاد جناب آقای فروتن و سرکار خانم لواسانی.
خواهش میکنم، متشکرم، خیلی خوش اومدید.
بله، من میخواستم خواهش کنم از شما خانم لواسانی که دیگه این القاب بنده رو یه حس بفرمایید. مسعود فروتن
دیگه
نگیم استاد و پیش قسمت همه می خیلی متشکرم. ولی به هر حال من اینجا
دیگه استاد
اینجا همکار شما و در خدمت شما هستم برای برنامه. آقای شکارتری، اصولا ایرونیا با شعر و شاعری خیلی میونشون خوبه، خیلی شعر رو دوست دارن. الان شما با نسل حالا، آیا نسل فعلی هم شعر دوست داره یا شما که بیشتر آشنایین بیشتر شعر میگین و برخورد دارین با این، آیا حالا هم همینطوره؟
یک جمله خیلی معروفی در فرهنگ ما وجود داره که میگه پیشانی فرهنگ ایرانی اساسا شعره.
بله.
در روزگاری که هنرهای دیگه به دلایل مختلف قرنها در نوعی فطرت و اطرت به سر می بردن، شعر در واقع تنها دریچه هنری برای بیان حس و حالات و آنات هنرمند بود. و از طرف دیگه حتی بزرگوارانی که به نام فیلسوف و حکیم و مصلح و حجت الحق زمان خودشون در واقع شناخته می شدن، انگار اون جایی که به بیت و در واقع کلمات شاعرانه مراجعه میکردن، اون خود واقعی و اون خود رهای خودشون رو در واقع اونجا به نمایش میگذاشتن. شما خیام رو ببینید با اون اینکه حجت الحق زمان خودشه، در واقع ریاضیدان بزرگ روزگار خودشه، اما در رباعی اصلا یک جهان دیگه است، گویا اصلا یک شخصیت تازه،
جهانشو با شعر ابراز میکنه دیگه.
دقیقا همینه. حالا باز نزدیکتر شما مثلا حضرت سعدی رو مشاهده میکنید، وقتی که میخواد نصیحت کنه، داستان بگه، حکایت تعریف کنه، از مثنوی استفاده میکنه، اصلا یه شخصیت حکیمی داره. بعد تو غزلیاتش اصلا یه شخصیت دیگه میبینید. بله. یه عاشق شوریده است که اصلا گاهی اوقات به پند و اندرز خودش که توی بوستان و گلستان داده توجهی نمیگه، گوش نمیکنه، شیطون میشه در واقع تو غزلی جورایی. بله. اما با توجه به این پیشینه است که گفته شما درست عذاب در میاد، یعنی چون ما یه همچین سابقه پشت سر خودمون در ادبیات داریم و ادبیات داستانی هم جاش خالیه تو ادبیات کلاسیک ما، و اگر هست باز تو قالب شعری در واقع منتقل شده، یعنی ما رمان نویس بزرگی مثل نظامی داریم، رمان نویس بزرگی مثل حضرت فردوسی داریم، اما اونها رو شاعر میدونیم به خاطر اینکه از قالب شعری استفاده کردن. با این پیشینه در روزگار ما هم هنوز شعر با وجود این که در خیلی از جاهای دنیا به حاشیه ادبیات رفته و رمان در واقع جایگزین شده، اما در کشور ما هنوز و که هنوزه شعر در واقع